بسم الله الرحمن الرحیم. آدم گاهی میخواد خیلی احتیاط کنه، از کثرت احتیاط میفته. خفا از باب خفا یخفی، یعنی اظهار کردن، و علم یعلمو از باب علم یعلمو خفی یخفا، یعنی پوشیده بودن. هر دو باب آمده. یه وقت هم عرض کردیم همونطوری که کلمات به ابواب مزید تغییر معنا میدهند، به تغییر ابواب ثلاثی مجرد هم تغییر معنا میدهند. خود همین خفا یخفی ضرب یضربو اظهار داشتن و خفی یخفای پوشیده بودن. بله، چی بود آقا دیروز در ذهن من رهزن من شده؟ من یخفا را یخفی خوندم. اینجا جای یخفی نی، جای یخفاست. که آخر درس دیروز فهازا و امثال هو لیس مما یخفا، یه چیزی تو ذهنم این دوتا خفا یخفی و خفی یخفا تو در هم شده گاهی. بله، پیش میاد. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. النمط الثالث فی النفس الارضیه و السماویه. انما فصل النفس الى الارضیه و السماویه لانها لا تقو علیهما بمعنى واحد بعد اشتراکهما فی معنى ما. فالمعنى المشترک قولنا کمال اول لجسم طبیعی، اما الکمال الاول فقد مر بیانه، و اما الجسم ها هنا فبمعنى الجنس للماده، و اما طبیعی فما یقابل سنائی، و المعنى الذي ينزاف الى ذلك فتتحصل نفس الارضیت متناولتن للنفوس النباتیه والحیوانیه والانسانیه، هو ان نقول بعد قولنا لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه، و معناه کونه زائرات یمکن ان یصدر عنها بتوسطها و غیر توسطها ما یصدر من افاعیل الحیات التي هي التغذی و النمو و تولید و ادراک و الحرکت الارادیه و الحرکت الارادیه و النطق، و المعنى الذي ينزاف الى ذلك فتتحصل النفس السماویه هو ان نقول بعد قولنا لجسم طبیعی زی ادراکن و حرکتن یتبعان تعقلن کلیگن حاصلن بلفه. خب حالا آمده به بحث کشیده، رسیده به مهمترین بحث، که تنها چیزی بیش از هر امری ما رو به کار میاد دانستن ذات خودمونه، که به کلمات کتاب وجودی خودمون آگاهی پیدا کنیم، خودمون بدانیم کیستیم، خودمون را درست بسازیم. این موضوع از هر مطلبی مهمتره. آدم خودش را عاطل و باطل به بار بیاره، نهال وجودش خود رو بار آمده میوه ندهه، بیفته به دنبال زندگی مورچگان، اونها چجور زندگی میکنن، عنکبوت زندگیش مثلا چگونه است، سرگینگردان چگونه، مثلا چطور، و کارهای دیگر، اینهایی که این کارها را میکنن. انسان خودش را فراموش کنه، بره به دنبال زندگی، به دست آوردن زندگی مثلا حیوانات، موریانه مثلا درباره موریانه. نمیگیم فضل بده، نمیگیم تحقیق نه، نمیگیم کمال نه، نمیخوایم اینها را از اون جهت که علم است نکوهش کنیم، این کار را نمیخوایم بکنیم. عرضمون اینه که خودمون رو فراموش نکنیم. مهمترین کاری که برای ما ضروری لازمه این است که خودمون را درست بسازیم و برسیم به جایی که بفهمیم علم و عمل انسان سازند و ما شب و روز داریم خودمون را میسازیم و برسیم به برهان بیابیم که آنچه را ادراک میکنیم، میشنویم، میخوانیم، نیت میکنیم، اینها همه ما رو میسازند. داریم نوار میگیریم و اون نوارم خودمونیم و خودمون با اعمال خودمون محشوریم و بدانیم که خودمون مزرعه زرع و زاره، مزرعه زرع خودمونیم و خودمون مزرعه و زرع و زاره خودمونیم. این تو فلاسفه طبیعی که با فلاسفه الهی در لفظ فیلسوف و در علم فلسفه و فیلسوف یه وجه اشتراکی دارن و الا تفاوت بین این دو فریق به قدر تفاوت بین طبیعت است تا مافوق طبیعت. و از جهت همین اشتراک اسمی هم در کتاب‌ها و بعضی از قلم‌ها نرسیده، نپخته، خیال می‌کنن هر کی را که گفتن فیلسوف و علم فلسفه، فرض اون دانشمند دهری طبیعی هم که از ماورای طبیعت و مافوق طبیعت بیخبره و همینقدر که اخلد فی الارض فقط و از طبیعت بالا نیامده، این لفظ فیلسوف را گرفتن، فلسفه را گرفتن، در تمام ابعاد فلسفه اطلاق کردن و سریان دادن. اونگاه قلم در دست گرفتن، حرفایی هم بی اساس و بی محتوا گفتن. حالا دانشمند طبیعی تا این بحثایی که داشتیم کم و بیش، اون هم در تمام مسائل هم همراه نیست، تا اندازه‌ای در این مسائل، در کائنات الجو، در کابش کردن به احکام ماده، خواص ماده، اینها با الهی شریکه. و حالا وقتی که رسیدم به این وادی که وادی معرفت نفسه، وادی نفسه، به این گردنه، به این کتل، به این عالم که رسیدن، دیگه طبیعی با اینها همراه نیست و اونها را در زمین و در طبیعت میگذارن و خودشون به سوی عوالم دیگر، به دار مرسلات و مطلقات، به عالم ملکوت و اله سفر میکنن. و راه هم خود من و شمایی و راهی به حقیقت عالم نزدیکتر از خودمون نداریم و ما موجودی هستیم که طبیعت ما با طبیعت ورای طبیعت ما که باز به ابعادی تقسیم میشه، خیال ما که مثال متصل ماست با مثال منفصل عالمه و عقل ما با عالم عقوله و باز اگر فرمایشات دیگری آقایان در پیش دارن راجع به عظمت وجود انسانی و کمال نهاییش دارن که به وقتش به عرض می رسانیم و اشارات می نماییم که خلاصه این انسان قابل حشر با همه هست و سرمایه کسب همه را دارد، سرمایه دارد که لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئده. سرمایه کسب به شما دار، همونطوری که قوایی که با طبیعت محشوره، از طبیعت بو می کند و می فهمد و لمس می کند و می فهمد و چشم باز میکند و ادراک میکند میفهمد و همینطور قوای دیگری را که برای اسرار این نشأه طبیعت اعمال مینماید و به اسرار اونها آگاهی پیدا میکند، قوای دیگری داریم که اونجا را هم بو میکند، شم اونجایی هم پیدا میکند و قوایی داریم که این قوا با اونجا با ماورای این طبیعت که اصل اینجاست هم انس میگیره و به اونها دست مییابد و از اونجا پیاده میکند، اونجا را اصل میداند، به خلاف مادی که میگوید اصل همین ذرات هستند، همین اتم ها هستند، همین طبیعت هستند و اینها هستند که ترکیب پیدا کردن گوناگون جور با جور، هی خراب شده، ضایع شده، فاسد شده، قرار نگرفته تا به این نحوه ایستاد. همین که طبیعت اصله و این صورت پیدا شده، این بند و الهی میگوید نخه، اون طرف اصله، ملکوت اصله، روح اصله، عقل اصله و اینها به وزان علم پیاده شد، نه اتفاق و گزاف، نه اینکه این ذرات به هم دیگر تصادم کردن، برخورد کردن به اتفاق، ولی حالا پس از ویرانی ها، خرابی ها، قرار نگرفتن ها و عدم اعتدال ها و چه ها و چه ها، حالا آمده به این صورت قرار گرفته. این طور نه، اون طرف اصل است و این به تدبیر پیاده شد، به اراده پیاده شد، به مشیت پیاده شد، اتفاقی نیست، اتفاقی دائمی نمیتونه بوده باشه، اتفاقی به این حسن و زیبایی و جمال نمیتونه بوده باشه. قرص حالا رسیدیم به وادی روانشناسی، انسانشناسی، معرفت نفس، خودشناسی و مستحضرم هستی که در آیات، در روایات چقدر در این باره ترغیب، تشویق، روایات چقدر. ما در اون 1001 نکته، اون نکته 1001 که آخرین نکته هست، اونجا 40 حدیث در معرفت نفس از وسائط فیض الهی آوردیم، نقل کردیم و روایات بیشتر هم باز، احادیث بیشتر که اون همه در ترغیب و تشویق به خودشناسی، به معرفت نفس. انسانی که به خودش آگاهی نداشته باشه و این داره چه کار میکنه و چه میخواد از زندگی خود و از این نظام هستی چه بهره میخواهد ببره. بله، حالا قدم نهادیم در این وادی خودشناسی و از خودمون میخواهیم به همه جا برسیم و راه هم همینه. اگر میفرمایید از عالم برسیم به اصل، باز خودت از عالم به در نیستی و از هر چیز به خودت، خودت نزدیکتری و چرا از خودت شروع نکنی. و در این موضوع که از اهم امور است، علمای الهی میبینید که چقدر در کتابهای فلسفیشون راجع به معرفت نفس اهتمام دارن، در کتابهای سنگین علمی اساسی چقدر کتاب ها نوشته شده، حالا مثل شفا، کتاب نفس شفا، آقایانی که در خدمت شما بودیم کتاب نفس دیدید چه عظیم کتابی بود و چقدر معارف داشت و چه حقایقی را شیخ در کتاب نفس پیاده کرده بود، نفس شفا. و حالا این کتاب هم داریم، اشارات هم میخونیم، باز میبینید که چه حقایق و مطالبی دارد. و اون آقایان که در هر دو درس شرکت فرمودن، وقت بودن، الان تشریف دارن که دیگه میشه نورون الان نور و اسفار همون تو خدمت شما بودیم، چقدر سفر نفس اسفار چه عظیم بود، چه حقایق، چه دقایق، چه مطالب، بله، اینها همه با چه احتمال. اینها یک سلسله معرفت و نفس، بحث از معرفت و نفس. بعد از این مراحل یه خود بالاتر قدم میگذاریم در معرفت نفس، یعنی از اینی که اشارات خوندیم، البته شریف سنگین و شفا خوندیم، اسفار خوندیم، خیلی شریف و سنگین باز میبینید که در اون خوایا و زوایای کمون انسان و سر و بطون انسان یک کلمات مرموزی نهفته شد و در معرفت نفس چیزهای دیگری هم باید به میان آورد که در این کتاب ها به نحو استدلال و برهان آنچه را که گفتنی بود گفتند و باز یه لطایفی مونده و اون لطایف را در شرح فصوص قیصری میبینی و وسیع تر از آن و شریف تر از آن در فتوحات مکیه میبینی. اونها هم در معرفت النفس هستند، یعنی اون 556 باب یا 560 باب فتوحات همه در معرفت النفسه و 27 فصل فصوص در معرفت النفسه. این آقایان اهتمامشون همه این هست که اگر چنانچه در فلسفه این دو مسئله توحید و معرفت النفس و این دو که دو تا رکنن و تمام مسائل گرد این دو قطب دور میزنن و محور همه مسائل در فلسفه الهیه این دو اصل است، یکی توحید است یکی معرفت النفس، و باید که با مردم به خصوص مثلا با افراد طبیعی اونهایی که به عالم ماورای طبیعت آشنایی ندارن دستشون رو گرفت به ماورای طبیعت آشنایی داد، باید از خودشون پیش آمد، باید از طریق معرفت نفس پیش آمد، باید اونها رو به ذات خودشون آگاهی داد، باید به زبان جناب رسول الله به ایشون گفت که اعلمکم بنفسه اعلمکم بربه، و از این راه باید پیش بیایید و کتاب وجود خودتون رو بشورانید. خود صاحب همین کتاب شیخ ایشون در میان علمای ما به قدری که در معرفت نفس رساله و کتاب نوشته، رسائل خودریز هم داره دیگه، از آقایان دیگه من تا بدین پایه خیلی اهتمام داره ایشون. البته اونها همه از کردم سنگین و وسیع، اما شیخ چندین رساله در معرفت نفس نوشت علاوه بر این که در شفا بدون تفصیل و در این اشاراتم که از چند جهت حالا بحثش میشه ملاحظه میفرمایید، رساله های گوناگون چندین رساله در معرفت نفس، در بقای نفس که انسان همین ترکیب اتفاقی نیست که مثل یه ترکیب ماشینی، مثل یه چرخ خیاطی که وقتی این اجزاش از یک دیگر واچیده شد بعد دیگه چیزی نیست، خبری نیست، همین ها هست با هم دیگه ترکیب شده، این نه، بعد انسان یه حقیقت باقی و برقراری دارد که ابدیه، که دیگه از بین رفتنی نیست و اونطوری که در این نشه خودش را ساخته همونطور برای ابد محشوره. از دنیا مزدعت الاخره، اینجا چگونه خودت را ساختی؟ بله، و حرف در این باره بسیار، حالا شما الحمدلله اهل علمید و اهل کمالید و به روایات و به اقوال علما و کتاب و رساله و به این امور آشنایی دارید دیگه، در پیرامون این امور وقت شریف شما را نگیریم. حالا آمدیم در این وادی راجع به معرفت نفس. درباره نفس که میخوایم حالا صحبت پیش بیاوریم، صورت مباحث نفس اینطوریه که خود نفس یک عنوان برزخی داره نسبت به طبیعیات و الهیات، یعنی یک جنبه هبوطی داره، نزولی داره و یک جنبه صعودی عروجی. آن جنبه هبوطیش به طبیعت میخوره، یکی از مباحث طبیعت در طبیعیات حرکت احکام جسم و حرکت جسم، و الان این نمط ثالث را که ما داریم میخونیم، نمط ثالث هم جزء طبیعیات کتابه، نمط چهارم شروع میشه و در الهیات. چرا در طبیعیات است نمط سوم؟ با اینکه در معرفت النفس است، برای اینکه اون گوهر روان روح انسان که روح انسان را چون مجرد است میگفتن روان و جان حیوان را میگفتن جان، نمیگفتن روان، مگر گاهی در اطلاقاتشون ضرورت شعری چه اینها آورده باشن. اصل استعمالش این طوره. بعد غرض، حالا این روان، این گوهر، این روح که میخواهیم بگیم این عرض نیست و جوهره، یکی از مسائل گوناگون در بار نفس مسائل پیش میاد. اولین بار باید راجع به این که اثبات این قوه، این نیرو، این حقیقت که بعضی از اجسام رو میبینیم با اجسام دیگر تفاوت دارن، این راه میره، رشد میکنه، حرف میزنه، ادراکات داره، غضب داره، شهوت داره، حالاتی دارد که اجسام دیگه ندارن. خب پس یه چیزی، یه مبدعی، یک اصلی در او هست که در اونها نیست. به سراغ این اصل، این مبدع، این قوه میخواییم بریم. حالا این قوه عرض است یا جوهره؟ میخواییم ثابت کنیم جوهره، یکی از جواهره. حالا که جوهره است، مجرد است یا غیر مجرده؟ میخواییم ثابت کنیم مجرده. حالا که مجرده در حد تجرد برزخیه، مثل نفوس حیوانات، یا تجرد عقلی هم داره، میخواییم ثابت کنیم که او رو هم داره، علاوه بر اون تجرد عقلی هم داره. بعد از اون ثابت میکنیم که آیا در همین حد تجرد عقلیه یا فوق مقام تجرد هم داره. اثبات میکنیم که فوق مقام تجرد هم داره و احوالی که در عوالم خودش داره همه زیر سر بقای نفس و اتحاد علم و عمل اوست با گوهر ذاتش که داره به علم و عمل خودش رو میسازه. و فروع دیگر و شعوب دیگر در پیرامون معرفت نفس که پیش میاد. حالا که نفس از جهت تنزل و تعلق به طبیعت، به جسم حبوتن داره حرفش میشه با که جسم متحرک است، جسم قاضیه، جسم نامیه و چطور اینها از ناحیه این کماله، از این جهت نزول و حبوتش باید او را بیاوریم در عالمه در بحث طبیعیات. و از جنبه تجرد عقلانیش باید او را ببریم در مباحث الهیات. لذا به فرمایش مرحوم میر در جذبات، جذبات چاپ قدیم سنگی دارید، صفحه 95 را نگاه بفرمایید، که علم نفس مشترک است بین دو علم طبیعی و الهی. این کتاب هم همینطوره، همین اشارات کردن دستمونه، مسائل نفس مشترک است بین دو علم طبیعی و الهی. اما طبیعی، حالا همین نمط سوم که داریم عنوان میکنیم، اما الهیش بعد از این در مقام تجرد، مقام فصل نمط هفتم، در هشتم بحجت و سرورش، نهم در مقامات عارفینش و دهم در اسرار آیاتش، یعنی غرایب و کمالات و خوارق عادات که از نفس صادر میشه، و همچنین در غایات هم که نمط ششمه بستگی داره به نفس که عنوان می شود. اینها مسائل نفس است که پس از نمط سوم در پیش داریم که مربوط است به جنبه عقلانی نفس، و اینجا داریم بحثش رو عنوان می کنیم از جهت تعلق این گوهر، این جوهر، روان به طبیعت، به جسم. بله، پس مباحث نفس شده مشترک بین علم طبیعی و الهی که خودش یه چنین موجودیه عنوان نفس با حفظ وصف عنوانی نفس برزخی است بین جسم و مجردات بعدی، که از این جهت که برزخی است بین طبیعت و مجرد، میبینید که در سرحد، در مرز این دو قرار گرفت، در فصل مشترک این دو قرار گرفته. حالا از طبیعت در آمدیم به یک جهت، از اون طبیعت خشک در آمدیم در باره طبیعت جاندار، در باره طبیعت ذات و حیات، ذو حیات، حی داریم صحبت میکنیم، که نفس به طبیعت تعلق گرفته. و پس از آن راجع به مقامات عالی و شامخ و مراحلی را که نفس در پیش داره که مربوط به جنبه عقلانیشه و فروع دیگری که فلی هم انشاءالله عنوان میشه بعض میرسانیم صحبت میشه و عنوان میکنیم. حالا فصل نمط رو شیخ عنوان فرموده به این که نمط سالس فی نفس الارضیه و سماویه. در ابتدای کتاب نفس شفا اونجا شیخ تعبیری داره، فرمایشی داره که من نمیخوام که مباحث نفس پراکنده باشه، یعنی در شفا کتاب نباته، کتاب حیوانه، مفصلتر از اشارات دیگه، اینها همه جدا جداست کتاب ها. ما بیاییم راجع به نفس نباتی در کتاب نبات صحبت کنیم، راجع به نفس حیوانی در کتاب حیوان صحبت کنیم، مثلا راجع به نفس انسانی و از یک کتابی باز کنیم در عنوان اینها که راجع به او صحبت کنیم، و راجع به نفس سماوی که در فلکیات بحث میکنیم اونجا بحث کنیم. نمیخواییم که مباحث نفس پراکنده باشه، ما میخواییم مبحث نفس رو یک جا جمع کنیم در تعریف نفس، نفس چیه و احکام نفس رو عنوان کنیم، و نفس نباتی و حیوانی و انسانی و سماوی در چه جهت با هم شرکت دارن و وجه امتیازشون چگونه است، اینها رو یک جا بیاری. این حرف را در ابتدای شفا تصریح فرمود، عنوان کرد. حالا اینجا اون تصریح را نفرموده، اما همون کار را کرده که مسائل نفس را یک جا کرد، و همین که فرمود فی نفس الارضیه ام نمط الثالث و فی نفس الارضیه و سماویه، نفس با وصف عنوانی نفس، که آخر همین نمط گویا فصل 26 باشه میرسیم به نفس سماوی، و تا فصل 26 این 25 فصل راجع به نفوس نباتی و حیوانی و انسانی که هر سر تعبیر میکنن به ارضی بحث میشه، به خصوص اونی که الان برای ما اهمه، بله، نفس انسانی خودشناسیه. حالا در کنف معرفت نفس انسانی اونها هم شناخته می شوند، زیرا در مرحله تکامل مقام عالی تا جمیع انهای مراتب مادونش را به نحوه کمال استیفا نکرد نمی تواند به مرحله عالی تر قدم بگذاره، برای اینکه تفره محال است، تفره نمیشه، باید به ترتیب بالا بیاد، که اون چرا مادون دارد، مافوق دارد، معل اضافه، این تو این صورت. خب حالا داریم راجع به نفس ارضیه یعنی نباتی و حیوانی و انسانی، و نفس سماویه که افلاک، کرات که در گردشن، در حرکتن، اینها نفس دارند، اینها روح دارند، اینها جان دارند. میفرمایید زمین هم در گردش است، زمین را هم ساکن نمیدونیم، در گردش است، بله در گردش است، او هم جان دارد، اون هم روح دارد، اون هم مدبر دارد، اون هم در تحت تدبیر ملکوته و هاکذا. میخواییم راجع به نفوس اینها صحبت کنیم. خب حالا داره وارد در بحث میشه. ابتداعا تعریفی که راجع به نفس با وصف عنوانی نفس از ارسطو به یادگار مونده که خیلی در عبارتی شریف شیرین همه حدود و قیود در را آورده، مرحوم خواجه نظر داره به تعریف ارسطو و تمیز. در این تعبیر چند تا قیده و خواجه اینها را عنوان کرده که نفس کمال اول. و کمال اول چی بود؟ پیشتر خوندی نزدیکی ها اواخر نمط دوم، بله گفتیم کمال اول اونهایی هستند که منوی اند، که جسم شی بدان تنوع پیدا میکنه، نو نو میشه در مقابل کمال ثانی. کمال ثانی اون صفاتی استش که کمال است برای او و مزیت شرفی است برای او، بهتره، پسندیده تره، جالب تره، گرانبهاتره. دیگر صفات مثلا برایش میاد که ارزش او، رتبه او بالا میره، اما نوعیتش به اون کمال اول تمام شده. اینی که باید آب بشه صورت کمالی، اینی که کمال اولشه منوعشه که آبه، آب شده، آب هست. این آب کمال اول است برای این صورت جسمیه، آب هست. حالا اگه سردم هست، اگه شیرینم هست، خب اینا کمالات ثانویه دیگه. سرد و شیرین بودن، خوش طعم و گوارا بودن، اینها منوی آب نیست، آبساز نیستن، نوعیتش تمام شده به بودن صورت آبی، اونها دیگه کمالات ثانویه. نفس کمال اوله. این جهالات جناب خواجه به تفصیل وارد نشده، در شفا مستحضری آقایان از گردم تشریف داشتن، اونجا شیخ گفتش که چرا نگفتن صورت، چرا نگفتن که صورتون مثلا اولا، صورتون لجسم طبیعیه، چرا گفتن کمال، چرا نگفتن قوتون لجسم طبیعیه، اینا که همه می نشینه می خوره وفق می ده، چه شد که صورت رو انتخاب نکردن، چه شد که قوت رو انتخاب نکردن، کمال آوردن. مرحوم علامه در شرح تجرید می فرماد که صورت نیاوردن برای اینکه صورت در مقابل ماده هست و حال بر ماده هست و ماده محل است. همین بحث هیولا و صورت که ملاحظه فرمودی، هیولا محل صورته و صورت حال در ماده هست، لذا صورت نگفتن، که نفس انسانی حال در جسم نیست، حال جوهر مجرد حال نیست، قید را آورده روی نفس انسانی. چون نفس انسانی حال در محل نیست، در ماده نیست، لذا باید طوری تعبیر کنیم که همه جوانب را، قیود را، حدود را حفظ کنیم. از این جهت صورت نیاوردن. خب حالا اون چرا که کتاب های پیشتر خونده اید و در این کتاب هم میخونیم، در اسفار که به خصوص در نظر اگر داشته باشید، عرض کردیم که فرمایش مرحوم علامه ناتمام مینماید به این عنوان به قید وصف انسانی، که چون صورت انسانی حال نیست، لذا تعبیر به کمال کردن نه به صورت. این قید به صورت انسانی برای این است که اکثر مشا نفس حیوانی را مجرد نمی دونن، حتی اون تجرد برزخی. خود شیخ الرئیس هم اوائل این طور بود که نفس حیوانی را مجرد نمی دونست، بعد مستفسر شده، بعد متنبه شده که نفس حیوانی هم مجرد است، منتها به تجرد برزخی خیالی، مثالی، خیالی، نه تجرد عقلانی. و در همون کتاب معرفت نفس اسفار کتاب نفس اسفار، اونجا فصلی داشتیم که نفوس حیوانات هم مجرد هستن و عرض کردم که خود شیخ هم متنبه شده. خیلی از چند تا از مسائلی که شیخ پافشاری داشت اول به نظری، بعد مستفسر شد، برگشت، اتحاد عاقل به معقول را قبول نداشت، بعد متنبه شده. چقدر پافشاری یکی راجع به تجرد همین نفوس حیوانی قبول نداشت، بعد خودش مستفسر شده. بله، حالا بنابراین اون قیدی که مرحوم علامه آورده، چون نفس انسانی حال در ماده نیست، تعریف شامل اون نمیشه، باید اینطوری نگفت، بلکه باید گفت که چون نفوس حیوانی به انسانی هر دو، بله، میمونه نفس نباتی، بله اون یه حرفیه، اما نه این که تنها نفس انسانی. این تعبیر بنابر مبنای اکثری مشای متأخره و مشای متقدم نه و همه متأخر نه. خب حالا کمال، کمال اوله، کمال اول که منوعه، کمال برای جسم، جسم طبیعیه. پس وقتی حالا روشن میشه، باز برمیگردیم اینها را توضیح میدهیم، از اینکه جسم طبیعی شده، پس نفس به مجردات و اینها، اونها دیگه نفس داشته باشن معنا نداره، اونا خودشون عقلند و عاقلند و معقول، خودشون گوهر قائم به ذاتن. هرچند رو حساب بحث کتاب الان نباید که گفت مفارقات، مجردات، رو بحث کتاب، ولیکن در اثنای بحث میبینید که ما نفوس را که میخواهیم از نقصشون به کمال برسانیم، مخرج میخوان و اون مخرج باید که قاهر باشه، مستولی باشه، اگر نباشه نمیتونه مخرج او باشه از نقص به کمال. و همین کمالم که میگیم از نقص به کمال، این کمالات ثانویه که بر کمالات اولی متفرعه، که انسان را میکشانند به سوی کمالات ثانویش. انسانیتش تمام شده، اما انسان نویسنده است، انسان دانشمنده، انسان مثلا فاضله، صاحب صنعت هنر، کمالات ثانوی دیگره. انسانیتش تمام شده به حسب نوع منبع بودن کمالات ثانوی. برای جسم طبیعی پس مجردات خارج شدن. به طبیعی گفتن هم سنائی هم خارج میشه، سنائی، زیرا حالا بحث زیر رو میشه، این تعریف بحثش روشن میشه که میبینی اونجا که نفس است برای جسم، جسم ذل نفسه، ذل. و معنای ذل این است که باید حکایتی از زی ذل داشته باشه، یعنی حیات نفسی که روانی که به ذاته حی است، این حیات در این جسم آمده و حیاتی که الان نفس دارد، این حیات ذل اون روان، حیات ذاتی جان نفسه که بدن باید از او حکایت کند، مرتبه نازله او بوده باشد، ذل او باشد، سایه او باشد. در سنائی این طور نیست، در سنائی این نحوه نیست که بعد بفرمایی مثلا حالا آمدیم این طبیعت را چیزی ساختیم، این آهنپاره ها را مثلا، این آهنپاره ها را آمدیم جمع جور کردیم، از اینهای ماشین ساختیم، یه چرخ خیاطی ساختیم، آلات دیگر ساختیم. اینها همچون نیستش که این جسم بر کمال یافته باشه که از اون صورت جسمیت بیجانیش در آمده باشه، جان یافته باشه، بلکه خود او کمال یافته باشد، جسم کمال نیافته، که حکایت کند از یک ذل، از اصلی که ذل او بوده باشه و اون اصل در او دویده باشه، در همه تار و پودش ریشه دوانده باشه. این طور نیست که سنائی دارای نفس نیستن و صرف این که در صناعت اجزای مثلا چوب، چند قطعه چوب را به هم دیگر پیوستیم چیزی شده، بله ایرا نمی، این صاحب نفس نیست که حکایت کند بدن او از اصل خودش، از نفسی که به او تعلق گرفته، پس به جسم طبیعی گفتن سنائی خارج میشه. و حالا الان ابتدای بحث، ببینیم از این جسم طبیعی گفتن جسم مثالی چطور، جسم برزخی چطور، و یا از این جسم طبیعی گفتن پیشتر در بحث داشتیم جسم تعلیمی به اونها هم نظر دارن یا نه. ولی جسم طبیعی که گفتیم تعلیمی خارج میشه، یا وقتی نفس برای جسم طبیعی کماله، برای تعلیمی هم کماله، فقط سنایی خارج میشه. یا بعد از این که برای ما حل شده که بدنها در طول همان و تفاوت به کمال و نقصه، نفس ناطقه برای جسم خودش، جسم طبیعیش که کماله، برای جسم مثالی هم کمال بوده باشه. حالا اینها را در ذهن بسپارید، در خاطر داشته باشید تا همینطور یواش یواش بحث پخته تر میشه. و این جسم طبیعی عالی باشه، به آلت کار کنه، فعل او به آلات باشه. اون جسمی که کارش به آلت نیست حیات نداره. بله، مثلا آب روان هست، سنگ در حرکت هست، از بالا به پایین میاد، اینها بساطن، اینها جمادن. اونی که افعالش به آلت، این حیات داره، این نشانه باشه، این نشانه باشه که اون جسمی که کارش به آلات، این نفس داره، این حیات داره. میبینی که درخت آلات داره، ریشه یک آلتشه، پوست داره، شاخه داره، ساقه داره، تنه داره، و به وسیله این آلات غذا میگیره، نور میگیره. بله، اینها این آلت داره، این جسم عالیه. جسم عالی جان داره، این ترکیب ارگانیکی داره، اینها همه با هم دیگه پیوستن، یه حقیقت اینها رو اداره میکنه. جسم عالی که شده، فعل افعال او به آلات شده، این حیات داره. حیوانات افعالشون به آلاته. بله، حالا گوناگون، جور با جور، آلات مختلفی که دارن حیوانات، به احوال و اشکال گوناگون، با بله عضوی میگیرن، عضوی میدون، عضوی حمله میکنن، میبوین، میشنون. چطور؟ انسان هم همینطور. اینها که آلات دارن، همهشون حیات دارن، دو زندن. و جسمی که کارش به آلات نیست، اون جامده، جان نداره. و این جسم که طبیعیه، عالیه، زی حیات است بالقوه. این جسم طبیعی زی حیات است بالقوه. این زی حیات است بالقوه دو جوره. یکی اینه که الان خود این جسم زنده است، به این معنا زی حیات است الان بالفعل. این بالقوه این رو نمیخواد بفرماید که الان این جسم بی جان است، پس بالفعل، بالفعل این حیات نفس، یعنی در صورت تعلق گرفتن نفس، در صورت تعلق گرفتن نفس و الان بالفعل حیات داره. بله، خود جسم را با قطع نظر از جسم در کنف نفس، را با قطع نظر از نفس که لحاظ بفرمایید، میفرمایید که حیاتش بالفعل نیست، بالقوه است. بالقوه است یعنی به مدد نفسی که خودش به ذات حی است، حیات است، بالا سر اوست، حیاتش بالقوه یکی پس از دیگری بروز میکنه. یعنی تمام افعال این جسم عالی همچنیستش که الان یک بارگی پیاده بشه. این در مدت امتداد عمرش، مسافت عمرش، هر چند سال که عمرش هست، این جسم عالی زی حیات بالقوه آثار حیاتش را بله میبینیم. حرف میزنه، راه میرود، میگیرد، میدود، میخوابد، ادراک میکند، مینویسد. اینها همه یک بارگی پیاده نمیشه، اینها متدرجن، متسرجمن، پله پله، جسته جسته، یکی پس از دیگری پیاده میشوند. به این لحاظ هست زی حیات بالقوه. و به اون نحوه هم جسم رو عرض کردیم با قطع نظری از نفس، چون به ذات حیات نداره، به تبع نفس باید حیات داشته باشه، لذا به این لحاظ هم می‌فرمایند بالقوه، که این هر دو تعبیر در این هر دو وجهی که عرض کردیم در این تعبیر ملحوظ است. و در کتاب ها که میبینید هر دو وجه را، مثلا ناصر خسرو این وجهی را که الان اخیراً عرض کردیم که وقتی من حیث و هوه جسم را نگاه بفرمایید این بی جانه و حیات او، جان او و افعال او بالقوه است، یعنی در کنف نفس است که حیات به ذات است. این درسته، این یه وجه. اون وجهی که اول عرض کردیم که تمام افعالش، آثارش، ادراکاتش، خیالاتش، هر چه که باید صادر بشه از او الان بالفعل نیست، بعد همینطور متجددن متتابعن یکی پس از دیگری پیاده میشه. دیگران فرمودن، غیر ناصر خسرو گفتن حرف حسابه، هر دو حرف درسته که زی حیات بالقوه هر دو وجه را شامله و خیلی این دو وجه از یکدیگر دور نیستن. این الان در تلیعه بس این مقدار در باره تعریف ارسطو که عنوان کردن مرحوم خواجه در صدر بس. منتها این تعبیر رو تا اینجا که گفتیم کمال اول و لجسم طبیعی زی حیات بالقوه، این برای نفس نباتی و نفس حیوانی و انسانی تامه. بله، میمونه در نفس فلکی. بله، حالا در نفس فلکی اونجا، بله، وقتمون شده. بله، حالا میرسیم در نفس فلکی و ببینیم که تمام این تعریف رو در نفس فلکی هم میتونیم پیاده کنیم یا نه، یا حالا اینی که عرض کردیم این تعریف درباره هر سه قسم ارضی واقعا تامه یا در یک جهت شرکت داره، در بعضی از امور باید از یک دیگر تمیز پیدا کنه. فرمودید حالا وقت تموم شده. بله، باشه.